میذارن و مبلغ پیشنهادی بالاتر رو به عنوان کارگشایی و گرهگشایی از بانوانی که حالا مخصوصا در زندان هستن به خاطر جرائم غیر عمد آزاد کنن. پیشنهاد پایه مبلغی هم گذاشته بودن 7 میلیون تومان.
شراکتی که در کار خیر داشتن و ید طولایی که آستان مقدس و حاج آقای بیازار توی این کار دارن در آزادسازی زندانی ها، گروه خیرشون هست که امیدواریم خدا بهشون عزت و احترام بیش از پیش بهشون بده و در این راه پایدار باشن.
من پیشنهاد دادم که ما 25 میلیون تومان این رو از طرف حضرت صالح علیه السلام خریدار هستیم. گویا کس دیگری نیامده بود به این قیمت. خب ایشون با حقیر ارتباط گرفتن به واسطه دوستان، به ایشون گفتن که ما در خدمتتون هستیم. در تماس‌های بعدی دیدیم که خب اولا خانم‌های تو زندان منطقه ایشون در استان البرز نبودن. این بنده خدا آمدن گفتن که ما رفتیم ملاحظه کردیم یک نفر هست 30 خورده و یه نفر دیگه هم هست نزدیک 50 میلیون تومان. من حالا می‌خوام تو صفحه خودم استوری بگذارم اینو مثلا جمع بکنم، یه چیز مبلغی قریب به 90 میلیون تومان، 86 و 600 میشه. ما به ایشون عرض کردیم این کار برکت کرده، ری کرده، شما اصلا نگران نباشید، استوری هم نمیخواد بذارید، آزادی این دو بزرگوار هر دو با ما. به ایشون هم عرض کردیم که حالا شما برای زیارت حضرت صالح بیاد، اما انگشتری هم که شما چنین نیتی کردید ما این انگشتر هم محضرتون عدت میدیم و برای خودتون این یادگاری از رهبر انقلاب محضرتون بمونه. و الحمدلله ارتباط گرفتیم با زندان، قبل سال پرداخت شد و دو عزیز به خانه های خودشون برگشتن و الحمدلله این کار خیر رقم خورد. یک کار گره دیگه ای هم باز شد به پیوستش. اونجا که رفتن ما به دوستان جهادیمون، عزیزانمون در گروه جهادی کریم اهل بیت ارتباط داشتیم، داشتن میگشتن دنبال این عزیزان. 5 نفر دیگه هم به واسطه همین کار خیر به لطف خدا آزاد شدن.
رفتیم جلوتر قشنگتر شد و آجای بیازات نوره اعلام کردن که از زندانیان مالی غیرعمدی که هستش اعلام کنید و ما بچه‌هامون که بچه جهادیمون که داخل زندان هستش ارتباط گرفتیم و لیستمون اعلام کردن و این رو هم باز با جوغو اعلام کردیم و الحمدلله مقدمات آزادی 5 زندانی دیگه و مجموع 7 زندانی تا الان انجام شده.
یعنی قریب به باز 86 میلیون تومان دیگه هم برای 5 نفر دیگه پرداخت شد و اون عزیزان هم انشالله با حکم دادستان و محترم و امضاشون از زندان آزاد میشن. پس در مجموع 7 نفر به برکت پسر موسی بن جعفر امام هفتم ما حضرت صالح علیه السلام با این نیت خیرخواهانه این خواهر قهرمان و بزرگ ما که قشنگترین کارشون که منو جذب کرد و باعث شد محکم پای کارشون بیام این بود که ایشون نیت فرموده بودن که این مدال رو به بچه‌ها و کودک‌ها و شهدای غزه تقدیم بکنن. ما هم با همه ظرفیتمون پای کار اومدیم و الحمدلله این خیرخواهی منتج به این شد که خدا رو شکر 7 نفر در این شب عیدی به خانه هاشون برگردن.
شما درستان که
خب من نمیدونم الان واقعا برام جای خوشیه چون همیشه عدد 7 رو دوست داشتم و 7 تا زندانی با یه انگشتری آزاد شدم و به جمع خونه و خانوادهشون برگشتن. خدا رو شکر من تو این راه کاری نبودم. آدمای زیادی کنار آدم، آدمای بزرگی کنارم قرار گرفتن، حاج آقای بیازار، آقای علمدار، آقای رستمی و تمام کسانی که تو این راه ما رو یاری کردن و یه اتفاقی افتاد، آقای بیازار لطف کردن انگشتر رو دوباره به هم برگردوندن و ایشالله که همین بشه خط شروع و وصل یه کار ادامه دار و بتونیم یه کاری بکنیم که این راه ادامه داشته باشه. الحمدلله، بازم میگم الحمدلله. خدا رو شکر.
انجام کار خیر در هر شرایطی و به هر صورتی حس بسیار خوبی را ایجاد میکنه. ورزشکارانی که در انجام امور خیر پیشگام هستند، فراتر از قهرمانی گام برمی‌دارند. اونها پهلوانانی هستند که جوانمردی، ایثار، صبر و گذشت رو معنا می‌کنند.
الان نوبت معرفی کتاب برنامه است. همراهمون باشید ببینیم که چه کتابی قرار معرفی بشه.
قرار دانایی.
سلام.
سلام.
همه چی مرتبه؟
مدارک تو دیدم، ظاهراً کامل به نظر میاد، اما فکر نمی کنم بتونیم با هم کار کنیم، به خصوص که تو هم میخوای اینجور بیای دانشگاه. غیر ممکنه، اونم اینجا توی فرانسه.
فرانسه، مهد آزادی. ترجیح میدم عقایدم رو حفظ کنم تا مدرک دکترا بگیرم.
هر طور مایلی.
هر طور مایلم؟ خب معلومه که مایل بودم برگردم. توی قطار موقع برگشتن به شهر خودم به این فکر میکردم که میزان دانش و توانمندی علمیم چقدر توی این کشور مهمه. و خب البته این که موهام دیده بشه مهمتره. نمیدونم چرا بغض کرده بودم. به خودم گفتم چته؟ اگه حرفی رو که زدی قبول نداشتی و همینجوری یه چیزی پروندی که بی خود کردی دروغ گفتی. اما اگه قبول داری بی خود ناراحتی. تو بودی و استاد، اما خدا هم بود. انشالله که هرچی هست خیره. یه هفته یه بعد برای ثبت نام توی لابراتوار دانشگاه آنژه عازم شهر آنژه شدم. کتاب خاطرات سفیر به نویسندگی نیلوفر شادمهری داستان دختر دانشجوی مسلمان و ایرانی است که در فرانسه درس می‌خواند و ناخواسته نماینده ملت و مذهبش می شود. قرار گرفتن در شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت و زندگی کردن در خوابگاهی که از همه دنیا و با همه تفاوت‌های مهم اعتقادی و رفتاری برای هر کس سخت و پر از چالش است. تا اینجای قصه شاید برای هر مهاجر و ایرانی حاضر در خارج از ایران اتفاق بیفتد، اما آنچه نیلوفر شادمهری را در این سفر و در این کتاب متمایز می کند، شناخت و شعور و دفاع تمام قد اوست از اعتقادات و افکار و اسلامش. شادمهری با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می برد و او را با رویدادها، تجربه ها و خاطراتش شریک می کند. مواجهه نویسنده با آدم های مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطرات را جذابتر می کند. از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناسترین اساتید مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل برای یک سلیم النفس. کتاب خاطرات سفیر سفرنامه متفاوتی است. در این کتاب به جای آن که به عنوان یک ایرانی با جاذبه های توریستی و تاریخی دنیا آشنا شوید، تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی را بهتر و عمیق‌تر خواهید شناخت.
به نظرم تو خانواده‌ای که یه دختر نوجوان داشته باشه همه چی رنگ صورتیه، حتی دغدغه ها. واقعا چیه این رنگ صورتی که دخترها اینقدر بهش علاقه دارن؟ از شوخی گذشته، اگه نگاه پدر مادرها به مشکلات نوجوانانشون نگاهی صورتی و رنگی باشه نه یک نگاه سیاه و رعب‌آور، حتما با کمک همه خانواده میشه راه حلی هم برای اون پیدا کرد. میگی نه؟ ما رو با این بخش همراهی کنید.
مثبت و منفی 18، طرح مسائل دختران نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، پر روزی باشید و قلبتون به محبت بتبه. زهرا مدبر مقدم هستم. آیا خودتون رو با بقیه زیاد مقایسه میکنید؟ نگفتن براتون سخته. اوضاع داره خیلی خوب پیش میره ها، اما فکر میکنی به یک بار ممکنه همه چیز خراب بشه؟ بیشتر اوقات ناراحتی؟ اگه جوابت به یکی از این سوالا مثبته، با من همراه باشون، قراره چیزایی رو بهت بگم که کلی بهت کمک میکنه. سلام، حال شما خوبه؟
سلام، ممنون.
سلام، متشکرم. شما خوبی؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. شما چند سالتونه؟
من 17.
16.
من 18.
رشتتون چیه؟
مدیریت.
مدیریت و برنامه ریزی.
خیلی هم خوب. این رشته رو خودت انتخاب کردی؟ بهش علاقه داشتی؟
آره، بله، خودم انتخاب کردم.
برای آیندهش چه برنامه ریزیایی داری؟ به آینده به چیا فکر کردی که انتخابش؟
اینکه یکی معلم خود همین هنرستان بشم و اینکه داخل بهداشت و اینا بتونم کار کنم.
از وضعیت زندگی چه راضی هستی؟
خب یه بعضی جا آره، یه بعضی جا نه. تو زندگی یه بعضی اوقات یه اتفاقاتی میفته که واقعا آدم راضی نیست و یه اتفاقای دیگه میفته که راضی هم هست. یعنی بستگی به اون اتفاقی داره، اون حالی داره که اون روز داشته باشی.
زندگی هم بالا و پایینی خودشو داره و اینکه هیچ زندگی نیست که سختی توش نباشه و هیچ کسی هم نیست که از زندگیش کاملا به صورت 100 راضی باشه.
تقریبا آره.
اعتماد به نفست چطوره؟ اینکه قدرت نگفتن داشته باشی، قدر خودت رو بدونی، یا اینکه برای اینکه نظرت رو یه جایی مطرح کنی قدرتش رو داشته باشی؟
برام پیش اومده که نگفتن رو هیچ وقت سعی کردم، ولی خب نتونستم واقعا به جای نگفتن چیز دیگه بگم. نگفتن رو همیشه مشکل دارمش.
خب اعتماد به نفس، نه اینکه اعتماد به عرش داشته باشم، نه اینکه اعتمادم خیلی پایین باشه. سعی میکنم همه جا خودم رو خوب بدونم، به خودم اعتماد داشته باشم، هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. میتونم بگم ما بینشه، یعنی هم آره هم نه. یه چیزی خب مثلا یکی قدرت نگفتم بستگی به طرف مقابل داره، ببینیم اون طرف مقابل کیه، بتونیم بهش نبگیم یا نه. بعد واسه تصمیم گیری و اینا هم بستگی به شرایط خودمون داره، ببینیم مثلا با نگفتن اون شرایطمون خوب میشه یا نمیشه اینا.
به نام انرژی دهنده کلام، عزیزان جان سلام، من نازنین فاطمه غریبی هستم و قراره که توی این بخش به برخی از سوالات شما بچه های عزیز با دو مقوله عزت نفس و اعتماد به نفس پاسخ بدم. همین ابتدای صحبتم بگم که عزت نفس و اعتماد به نفس با هم متفاوت هستن. اعتماد به نفس مربوط به مهارت هاست، یعنی توانایی انجام یک کار به شکل خوب و درست. یعنی من میدونم که میتونم یک کار رو صحیح و درست انجام بدم. به عنوان مثال، زمانی که من یک ورزشی مثل والیبال رو تونستم یاد بگیرم، میدونم که میتونم ورزش بسکتبال رو هم یاد بگیرم. تعریف عزت نفس چیه؟ عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی، یعنی آنچه که هستم، یعنی اینکه چقدر خودم رو دوست دارم، چقدر برای خودم ارزش و احترام قائل هستم. یکی از دلایلی که افراد نمیتونن نبگن به این خاطر هستش که عزت نفسشون آسیب دیده. حالا چطوری عزت نفسشون آسیب دیده؟ ممکنه یه روزی یه جایی به واسطه داد زدن والدین یا برچسب زدن‌های منفی احساس ارزشمندیشون رو از دست داده باشن. و حالا نمیتونن نبگن چون فکر میکنن اگر نبگن حس خوب بودن رو ندارن. نه نمیگن چون نمیخوان اطرافیانشون رو از دست بدن. اما این احساس مشروط و غیر واقعیه و دوامی نداره. برخی از افراد هم از انتقاد اشخاص اطرافشون خیلی زیاد به هم میریزن. چرا؟ چون خیلی افراطی تلاش کردن تا به واسطه عملی خودشون رو خیلی خوب جلوه بدن و حالا زمانی که ازشون انتقاد میکنن به هم میریزن. خودشون رو مقایسه میکنن به این خاطر که آگاهی ندارن که همه انسانها برابر و ارزشمند هستن و هیچ کس از هیچ کس دیگر نه برتر نه بدتر، پس نیازی به قیاس نیست. اما راهکار چیه؟ راهکار تقویت عزت نفسه. چطوری عزت نفسمون رو تقویت کنیم؟ مسیر تقویت عزت نفس از خوددوستی میگذره. برای خوددوستی اول باید خوب خوب خودمون رو بشناسیم، اینکه کی هستیم، و بعد از اینکه خودمون رو شناختیم بپذیریم خودمون رو با تمام نقاط مثبت و منفیمون، و بعد از اینکه خودمون رو پذیرفتیم خودمون رو دوست داشته باشیم. و اگر نمیتونیم با خصوصیتی از وجود خودمون کنار بیایم دو راه داریم. اگر میتونیم تغییرش بدیم، اگر نمیتونیم باهاش کنار بیایم و کیفیت نقاط مثبتمون رو افزایش بدیم.
ما بانو
نامه من.
همسرم، تو دلیل لبخندهای من هستی. هنوز هم بعد از گذشت 10 سال از زندگی مشترکمان، زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده های توست. هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان توست. تو مرا میفهمی و همین زادترین قصه یک انسان است. ای کاش میدانستم چرا هر وقت با تو صحبت میکنم حواست پیش من نیست. وانمود میکنی میشنوی، اما بعد از گذشت چند دقیقه که سوالی از تو میپرسم متوجه میشوم که اصلاً حواست نبوده. خیلی ناراحت میشوم و غم وجودم را فرا میگیرد، اما اینقدر خوبی های دیگر داری که سعی میکنم این را فراموش کنم.
من دکتر سمانه نیلفروش‌زاده، دکترای مشاوره خانواده و حل تعارضات زوجی هستم. در این زمان میخوام راجع به یکی از اساسی ترین نیازهای ارتباطی زوجین، یعنی صحبت کردن، شنیده شدن و گفتگو کردن به صورت سالم صحبت کنم. یکی از نیازهای اساسی که در روابط زوجی وجود داره اینه که من به عنوان همسر احساس کنم که به طور کامل شنیده میشم و فرد مقابل منم مهارت‌هایی بلد باشه که بتونه شنونده فعال باشه، چون به این وسیله باعث میشه که بسیاری از هیجانات منفی که در رابطه بر اثر تنش‌ها به وجود میاد کم بشه. در صحبت و گفتگوی سالم خودبینی و اثبات خود وجود نداره و همه تمرکزها بر رفع فقط همون مشکلی هستش که در اون لحظه دوچارش هستن و زوجین گرفتار شدن، به موضوعاتی که خیلی قدیمی هستش و در واقع در آرشیو ذهنیمون وجود داره توجهی نمیشه و تمام تمرکز روی حل مشکل فعلیه. محکوم کردن، مچگیری، تحقیر، تهدید، هیچ کدوم از اینا در گفتگو وجود نداره، گفتگویی که سالم باشه. برای همین بسیار لازمه که همه زوجین به مرور زمان یاد بگیرن که در زمان مناسب، مکان مناسب، با بیان مناسب صحبت‌هاشون رو و اون چیزی که باعث اختلال در روابطشون میشه رو بتونن بیان کنن. یاد بگیریم که موقعی که فرد مقابلمون خسته است، گرسنه است یا از لحاظ ذهنی آشفته است، صحبت‌های مهم رو باهاش انجام ندیم. اینا همه مهارت‌های اکتسابی هستش که همه زوجین باید یاد بگیرن تا بتونن در کنار هم روابطشون رو هر لحظه صمیمانه‌تر از قبل ادامه بدن.
الهی که حال دل همه ماهبانوهای سرزمینم مثل عطر بهار نارنج‌های اردیبهشت خوشبو، معطر و آرام بخش عزیزانشون باشه و ایران عزیز ما به تک تک این مهرآفرینان بی همتا بباله. ما هم به وجود تک تک شما عزیزان میبالیم و همه شما رو به یگان خالق هستی میسپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
منایر، شهر جهانی مبل و منبت، شهر خوشه های طلایی انگور، شهر مردمان سخت کوش، پیشگامان هنر و اندیشه و هوش. رادیو همدان، پرنیان همدلی و دانایی.
سلامی مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو همدان. ساعت 10:52 است. در بخش حجاب و عفاف در کنار شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد صابری تولایی، استاد حوزه و دانشگاه. جناب صابری سلام بر شما، روزتون بخیر باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت عزت عالی و همه شنوندگان برنامه تون. امیدوارم که انشالله روز خوبی داشته باشین. عرض تبریک دارم روز معلم رو به همه کسایی که به ما چیزی یاد دادن و چشمامونو باز کردن به روی حقایق.
بر شما هم مبارک باشه انشالله. خیلی ممنون جناب صابری. در هفته گذشته که در خدمت شما بودیم گفتیم که حجاب در منظومه معارف دینی چه جایگاهی داره، آیا اولویت هست یا نه. توضیحات زیبای شما رو شنیدیم. امروز میخواییم این سوال رو خدمتون مطرح کنیم که انگیزه های عدم توجه به حجاب چی هست و چرا یه عده حجاب رو رعایت نمی کنن. بفرمایید.
متشکرم از سوال خوبتون و سوالی که احتمالاً خیلی ها تو ذهنشون هست و امیدواریم که انشاءالله پاسخی هم که عرض میکنم برای بیننده ها و برای شنونده های شما قابل توجه باشه. ببینید، بحث حجاب و اصولاً رعایت کردن بعضی از مسائلی که برمیگرده به سبک زندگی ما ممکنه انگیزه های مختلفی داشته باشه. گاهی اوقات من از پایین شروع میکنم، گاهی اوقات انگیزه بیحالی و تنبلیه، یعنی بنده خدا کسی که رعایت نمیکنه صرفا تنبله، اگر یه نگاه بکنه ببینه در بقیه امور زندگیش هم با همین رخوت و سستی و تنبلی مواجه هست. این نیست که فقط حجاب رو رعایت نمیکنه، گاهی اوقات سفره رو مادر پهن میکنه، از ساعت 2 سفره پهنه تا ساعت 5 سفره پهنه، یعنی کسی بلند نمیشه سفره رو جمع بکنه. برامون پیش اومده، یعنی مسئله برمیگرده گاهی اوقات به بیحالی و تنبلی ما نسبت به مسئولیت هامون. این مسئولیت گریزیه متاسفانه الان در خصوص قشر جوان ما بعضن داره دیده میشه، تو خانواده هامون هم باش مواجه هستیم. یعنی این اختصاص فقط به بحث حجاب نداره، ممکن نسبت به نمازش هم همین جور باشه، ممکن نسبت به درس خوندنش هم همین جور باشه، ممکن نسبت به نون گرفتن و نمیدونم مثلا سر راه داریم یا یه سفل ماست بگیر بیا ماست هم نگیره ببره، تنبله دیگه، یعنی حتی کیفش هم میذاره دیگران هم کنه. یک انگیزه تنبلیه، این سستی و رخوت و بی‌مسئولیتیه که خب حالا اگر برای درمانش باز لازم شد یه برنامه دیگه با خدمتتون باشیم که راه درمانش رو بگیم. فعلا در بحث انگیزه ها گفتگو میکنم. انگیزه دوم عدم آشنایی با فواید و من میگم ثواب این کاره. ببینید، ما وقتی که ندونیم یه کاری به چه دردمون میخوره انجامش نمیدیم. یه بابایی میگفت پسرم نماز نمیخونه. گفتم چی میگه؟ گفتم من برای نماز بیدارش میکنم. میگه بابا جون شما که 40 سال نماز خوندی چی بهت دادن؟ گفتم خب حاج آقا بگید که چی بهتون دادن. گفت حاج آقا چی بهمون دادن؟ نگاه کنید خود باباه کلا نمیدونه که چه آثاری داره نماز. دختر من نمیدونه حجاب چه آثاری براش داره، چون اون آثار رو نمیدونه و براش پیش نیومده، برای همین رعایت نمیکنه. شما امروز میبینید در ترکیه، کشوریست که خب بالاخره لائیکه، 300 متر یه تومار امضا میشه. 300 متر خیلی زیاده، 300 متر تومار امضا میشه که خانوم ها خواهان حجاب هستن. در کشورهای دیگه همینجور. چه اتفاقی افتاده؟ چون اونها ناامنیه رو حس کردن و این ناامنیه‌ای که حس کردن باعث شده متوجه باشن که این حجاب داره یک امنیتی بهشون میده. پس انگیزه دوم اینه که بعد دخترای ما نمیدونن. من گاهی اوقات توی مدرسه دو تا کلیپ نشون میدم بهشون، بعد با پردارو که میگیرم متوجه میشن، میگن که واقعا ما متوجه شدیم که این خیلی میتونه مؤثر باشه. علت سوم اناده، یعنی یه عده ای از من روحانی بعدشون میاد حجاب رو رعایت
نمیکنن. بله
بله بله بله، اصلا با من مشکل دارن، یعنی با یه مسئول مشکل دارن، چون یه جایی نمیتونن حرفشون رو بزنن و حرفشون شنیده نمیشه، یه جایی دیگه دارن با این قیافه اون فریاد اعتراض رو میرسونن، که اگر مسئول رو واقعا خدمتگزار مردم باشن، زحمت بکشن، حرفشون رو گوش کنن، تقدیم بکنن، مطمئنا این انگیزه هم از بین خواهد رفت.
بله جناب صابری، حال چه باید کرد؟
برای هر کدوم از اینها طبیعتا یه راهکارهای متفاوتی، یعنی بحث وقتی بحث تنبلی پیش میاد، باید اون هدف گذاری، اون برنامه ریزی، اون خدمتتون عرض کنم روحیه رو باید باش جنگی، یعنی دخترای ما خودشون باید یک مبارزه با این تنبلی داشته باشن. این مسئله از حجاب شروع شده ولی در حجاب متوقف نمیشه.
بلی.
یعنی من الان به خاطر تنبلی حجاب رو رعایت نمی کنم، فردا به خاطر تنبلی ممکنه ازدواج نکنم، ازدواج کردم مسئولیت هامو انجام نمیدم، مسئولیت هامو انجام ندم زندگیم لنگ میمونه. نگاه بکنید این ویروس اصلا تنبلی ویروسه که در حال رشده، یعنی ما بدنمون مساعد اینه که مثلا میکروبی رو، یک انگلی رو، یک ویروسی رو در خودش پرورش بده. ما روحی یا آدم های تنبل که از یه جای کوچیک شروع میکنن، این رو باید متوجه باشن که این ویروس در فقط بیهجابی متوقف نمیشه و روز به روز سرایت میکنه به بقیه مجموعه های زندگیمون، یعنی در بقیه وظایفمون هم اختلال ایجاد میکنه.
جناب صابری، در صحبت های بخش قبلیتون فرمودید که کسی با موضوعی، با شخصی عناد داره، دشمنی داره و میاد حالا روی حجاب این موضوع رو عکس عمل نشون میده. آیا این کار صحیح و پسندیده هست؟ فکر کنید حالا من مشکل دارم توی محل کارم، برم مثلا تو خونه سر همسرم یا مادرم در بیارم بیرون، بگم که داد بزنم، فریاد بزنم. خب من مشکلم تو محیط کارم هست، رفتی به خانه نداره و مشکلات تو منزل و مثلا با مادر، پدر و همسر ربطی به محل کار نداره. این هم مثل همون حجاب میمونیش، فرقی نمی کنه. آیا این کار درستیه؟
ببینید ما باید تفکر منطقی رو بچه هامون آموزش بدیم. تفکر منطقی میگه هیچ وقت همه چیز رو به همدیگه ندوز، سعی کن هر چیزی رو سر جای خودش تصفیه بکنی. یعنی اگر مشکلاتی تو محیط اداره و کارت داری، اینو توی خونه نباید ببری.
بله.
بنده خدایی گو من یه درخت مشکلات دارم، وقتی توی بیرون گرفتار میشم، سختی، مشقت، بیتوجهی، بی احترامی، اعصابم خورده، وقتی میخوام وارد خونه بشم یه درخت دیدم در خونه ما هست، میرم تمام مشکلاتم رو میسپرم به این درخت، میگم اینا مشکلات بیرونه، دستت باشه، فردا صبح دوباره ازت میگیرم و با روی خوش وارد خانه میشم. فردا صبح وقتی میام میبینم روی این درخت هیچ مشکلی وجود نداره، یعنی اون ثباتی که توی خونه داشتم، اون اخلاق خوش باعث شده که مشکلات بیرونی من فراموش بکنه. ما باید تفکر منطقی رو بچه‌هامون یاد بدیم که بچه‌ها ببینید اولا همه روحانیون مثل همدیگه نیستن، دوما همه مسئولین مثل همدیگه نیستن، سوما حساب خدا رو از حساب بقیه جدا کن. این یک مسئله شرعی و مسئله وظیفه شرعی مونه، اینو قاطی نکن با مسئله های شخصی. این تفکر اگر تقویت بشه، بچه‌های ما بین اینها قاطی نمی‌کنن.
بله خیلی زیبا، خیلی زیبا، دست شما درد نکنه جناب صابری. ای کاش همه مسئولین ما، ای کاش همه عزیزان ما، اطرافیان ما به همین روشنی، به همین زیبایی جوانان رو توجیه بکنن، روشنشون بکنن، باشون صحبت بکنن و بگن که حجاب رو با تمام قضایا و مشکلات و مسائل اقتصادی که حالا در مملکت هست کاملا جدا بکنن و به هم دیگه ربطش ندن.
بله بله حتما. ما فقط این نکته رو عرض بکنم.
بله زمان دارید بفرمید.
بله ببینید ما خلأ گفتگو داریم، حقیقت اینه که ما خلأ گفتگو داریم. قرآن 800 مرتبه توی آیات